ولی گردن کشی نکن، پا باش. یعنی چی؟ یعنی تواضع کن. سر نخواهی که رود تو پای باش. در پناه قطب صاحب رای باش. میگه برو یه قطب پیدا کن، یه اما پیدا کن، یه استاد پیدا کن، یه انسان کامل، یه انسان خودساخته پیدا کن، مطابقت او رو بکن، از او اطاعت کن. سر نخواهی که رود تو پای باش، یعنی دنبال رو باش. در پناه قطب صاحب رای باش. یه کسی که یه اندیشه‌ای در سر داره، تو برو در پناه او باش. گرچه شاهی خیش فوق او نبین. میگه قدرت ظاهری سبب نشی که بگی من از او برترم. گرچه شهدی جز نبات او مچین. شهد یعنی عسل، نباتم همون شیرینی معروف. میگه تو خودت رو اگه شاه میدونی از او بالاتر ندون. اگه تو خودت رو عسل میدونی از نبات او، از شیرینی او صرف نظر نکن. جز نبات او مچین. مچین یعنی مگزین، یعنی سر سفره او بنشین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. میگه فرق تو و او اینه که فکر تو یه صورت ظاهریه، فکر او حقیقته، روحه، جانه. یعنی باطن اوه، تو ظاهری. تو سرمایه اگه داری، سکه‌ای که تو داری، نقدی که تو داری، این قلبه، یعنی تقلبیه. اما نقد اون چیه؟ اون زر کانیه، یعنی زر خالصه، زریه که از معدن در اومده. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. او تویی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. خیلی این شعر پرمغزه، خیلی عمیقه. میگه حقیقت وجود تو اوه. دنبال خودت اگر میگردی برو سراغ او. او رو پیدا کنی خودت رو پیدا کردی. او تویی، خود را بجو در اوی او. یعنی میخوای خودت رو پیدا کنی، حقیقت خودت رو پیدا کنی، برو تو آینه وجودی او نگاه کن، خودت رو میبینی. اون انسان کامل، اون استاد، اون راهنما، اون امام، اون رهبر، اون مرشد، اون پیر، صد زبون دیگه، صد کلمه دیگه میشه پیدا کرد، اون حقیقت تو رو به تو نشون میده. مثل یه دریایی صد تا رودخونه توشه، این رودخونه ها همه اون تو هن. او تویی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. میگه مثل فاخته دائم کوکو کن. یکی دو بار عرض کردم فاخته یه پرندهیه، از کبوتر بزرگتر، رنگ توسی داره تقریبا، و توی باغها خودش در لابلای شاخه های درختان بلند پنهان میکنه و یک صدای محزونی داره که شبیه همون کوکوه. اون وقت میگه که همونطور که فاخته دائم میگه کوکو، تو هم بگو کوکو، یعنی او کجاست. کو و کوگو فاخته شو سوی او، یعنی مثل یه فاخته در هوای او به پرواز درا و بگو کو، اون استاد کو، اون انسان وارسته راهنما کجاست. او رو پیدا کن تا خودت رو پیدا کنی. راجب این که او توی، خود را بجو در اوی او، بحث زیاد میشه کرد. من چون احتمال میدم در آینده مولانا همین مضمون رو تکرار بکنه با تعابیر دیگه، اینجا وارد این بحث نمیشم، میگذارم در مناسبت دیگه، چون خیلی بحث عمیق دقیق عرفانیه اینکه انسان خودش رو جستجو کنه در اون ولی خدا، در اون راهنما. اینو توضیح میده، بعد میگه ور نخواهی خدمت ابنای جنس در دهان اژدهایی همچو خرس. میگه که اگر دست ارادت به یه انسانی شبیه خودت ندی، چون خیلی از این کفار و مشرکین وقتی پیغمبری ظاهر میشد بینشون میگفتن که تو چه فرقی با ما داری؟ تو هم مثل مایی، غذا میخوری، تو بازار و کوچه و خیابون راه میری، حالا اومدی ادعای پیغمبری میکنی، تو میخوای ما دنبال تو راه بیافتیم؟ گفتن تو از جنس مایی، تو هم یکی مثل ما. مولانا میگه اگه این فکرها رو بکنی و تکبر پیدا بکنی و نخواهی خدمت ابنای جنس، بگی تو هم از فرزندان بنی آدمی، ابنای جنس منی، از اینجا خدمت نخواهی بکنی، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ در دهان اژدهایی همچو خرس. این داستان با همین شروع شد دیگه، که یه خرسی افتاده بود تو دهن اژدها، میگه بدبخت میشی، تومه اژدها میشی. خب اون خرس چجوری نجات پیدا کرد؟ یه انسانی اونجا رد میشد، صدای ناله خرس رو شنید، رفت خرس رو نجات داد. بوک، بوک یعنی بود که، یعنی شاید که، لعل به تعبیر عربی. بوک استادی رهاند مر تو را، یعنی احتمال داده میشه که یه آدم استادی توانایی بیاد تو را نجات بده و از خطر بیرون کشاند مر تو را. بعید نیست، احتمال داره یه کسی پیدا بشه. اگه میخوای همچین اتفاقی بیفته باید چیکار کنی؟ زاری میکن چو زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه بین. میگه اگه میخوای یک کسی دستتو بگیره کمکت بکنه، حالا که زورت به اژدها نمیرسه، ناله کن، زاری کن، فریادی بزن، التماس کن، فروتنی کن، تواضع کن، به قول خودش سر نباش، پا باش. زاری کن چون که زورت نیست هین، یعنی حالا که اینطوریه پس زورت نمیرسه، زاری کن. چون که کوری سر مکش از راه بین. بابا تو که کوری، چشمت نمیبینه، یه آدمی که چشمش میبینه راه بین هست، تو دیگه سرپیچی نکن از اطاعت او، دستتو بده دست اون، ببین کجات میبره. چون که کوری سر مکش از راه بین. تو کم از خرسی نمی نالیز درد. میگه اون خرس وقتی دید کاری نمیتونه بکنه ناله کرد از درد، تو از خرس کمتری؟ خرس رست از درد چون فریاد کرد. چی باعث شد که خرس از دهن اژدها نجات پیدا بکنه؟ فریادش، نالش. خرس رست از درد چون فریاد کرد. میگه پس زاری کن، ناله کن، فریاد کن. او وقت با این دعا ختم کنه، ای خدا سنگین دل ما موم کن. یعنی خدایا به ما یه اشکی بده، یه آهی بده، یه دل حساسی بده، دل ما سنگ نباشه، قساوت قلب پیدا نکنیم، هرچی میبینیم مثل دیوار باشیم، در ما اثر نکنه. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. مرحوم یعنی قابل ترحم، یعنی به ما یه ناله بده که اون ناله دلنشین باشه و باعث جلب مهربانی بشه. این داستان رو اینجوری سرازیر کرد به سمت داستان دیگری که تناسب داره، هنر مولاناست که این قصه ها رو دوخت و دوز میکنه به هم دیگه، یعنی تای یه قصه رو همچین جمع میکنه که به سر قصه بعدی بخوره. میگه بود کوری کو همی گفت الامان. این قصه گفتن نابینایی سائل که دو کوری دارم، سائل یعنی گدا، گفتن نابینایی سائل که دو کوری دارم. بود کوری کو همی گفت الامان، من دو کوری دارم، ای اهل زمان. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان. میگوید که یک آدم کوری فریاد میزد الامان که مردم من دو جور کوری دارم، از دو جهت کورم، فکر نکنیم من فقط یک کوری دارم. حالا من که میگم دو تا کوری دارم، شما هم دو برابر به من محبت بکنید. پس دوباره رحمتم آرید هان. اینجا دوباره به معنای دوباره، نه به معنای یه بار دیگه. ما الان دوباره رو به معنای متفاوت به کار میبریم. یکی میاد آواز میخونه، جمعیت میگن دوباره دوباره. یعنی چی؟ یعنی حالا خوندی یه بار دیگه هم بخون. اینجا به اون معنا نی، اینجا دوباره یعنی مضاعف، یعنی دو برابر. پس دوباره رحمتم آرید. حالا که من دو جور کوری دارم، شما هم دو برابر به من باید توجه کنید. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان. من گرفتار دو تا کوریم. من در میان یعنی من میونه این دو تا کوری گیر کردم. یه کسی اونجا بود، گفت یک کوریت میبینیم ما، آن دیگر کوریت چه باشد وانما؟ گفت خب یک کوریت همینه که میبینی، کوری دیگر چیه؟ گفت زشت آوازم و ناخوش نوا. زشت آوازی و کوری شد دوتا. گفت من نه فقط چشمم نمیبینه، یه بدبختی دیگه دارم که صدامم بده. این صدای بد باعث شده که انگار که من کوریم دو برابر بشه. خب ما میدونیم در طول تاریخ در جامعه خودمونم دیدیم یه هنری که به کمک آدمای نابینا میاد آواز خوبه. شما دیدید خیلی از خواننده ها مداها که اینا نابینان ولی صدای خوبی دارن. این صدای خوب انگار که جبران میکنه یه بخشی از اون نابینایی رو، و اینا هر جا میرن هنرشون رو عرضه میکنن، به صدر مینشینن. و این کوره لابد خودشو با بعضی کورهای دیگه مقایسه میکرد که اونا آواز خوبی دارن، اینم وقتی میخون میدید که دیگه بدبختی دو برابر میشه، نه کسی به چشمش نگاه میکنه نه کسی به آوازش گوش میکنه. یعنی گویی هنجرش هم کور بود. آره، پنجره هنجره هم بسته بود، صدای خوبی نداشت. گفت زشت آوازم و ناخوش نوا. زشت آوازی و کوری شد دوتا. اون دوتایی که میگفتم اینه. بانگ زشتم مایه غم می شود، مهر خلق از بانگ من کم می شود. دیگه معنیش روشنه. گفت که خلاصه اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ من قصم دوتاست، یکی کوری یکی بد آوازی. زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین می شود. این زشت آوازم رو نباید به معنای این که من زشت آوازم فهمید، یعنی آواز زشت من. زشت آوازم معناش اینه، آواز زشت من، زشت آوازم به هر جا که رود، صدای من به گوش هر چی میرسه، مایه خشم و غم و کین میشود. بر دوکوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را گنجا کنید. گفت که حالا که دوتا کوری دارم من، شما بیاید و مهربانی و شفقت خودتون رو مضاعف بکنید. اینجا دو رو ما دو میگیم که وزن شعر درست در بیاد. احتمالاً در اون محل مولانا در فارسی بلخ و اونجاها دو رو همین دو میگفتن. بر دو کوری رحم رو دوتا کنید، این چنین یعنی با این شیوه ناگنج را گنجا کنید. گنجیدن یعنی جا شدن. یه چیزی در یه جایی وقتی جا بشه میگیم این تو می گنجه، این مطلب تو این صفحه نمی گنجه، این روغن توی این شیشه نمی گنجه. اون وقت گنجا یعنی گنجاینده، این اسم فاعل مرخمه. اون یندش ندش از انتها حذف شده، مثلا خودنویس خودنویسنده بوده میگیم خودنویس، گنجاینده رو میگیم گنجا. گنجا یعنی گنجاینده. اون وقت ناگنج یعنی چی؟ یعنی چیزی که نمی گنجه، یعنی منی که جا ندارم، منی که جای جام نیست، منی که در جای نمی گنجم، نه اینکه از گندگی نمی گنجم، از بدبختی نمی گنجم، کسی منو تحویل نمی گیره، شما منو تحویل بگیرین، شما بر من یه جایی باز کنین، بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را یعنی بدبختی مثل من رو گنجا کنید، یه جایی به من بدین، من رو منزلتی برام قائل بشید. زشتی آواز کم شد زین گله، خلق شد بر وی به رحمت یک دله. میگه نتیجه اینجور صحبت کردن این کور چی بود؟ این بود که مردم از بد صدایی این منصرف شدند و این گله‌ای که این آدم، شکوه و شکایتی که این آدم از بد صدایی خودش و زشت آوازی خودش کرد، باعث شد که مردم دلشون به رحم اومد، مردم یک دله شدن، یعنی متفق شدن که به این کمک بکنن. زشتی آواز کم شد زین گله، یعنی انگار که با این تواضعی که کرد اون رو پاک کرد. خلق شد بر وی به رحمت یک دله، کرد نیکو چون بگفت او راز را، لطف آواز دلش آواز را. میگه این حرفی که تو دلش بود به زبون آورد، این یه رازی بود، خیلی رنج میبرد از این که صداش بده، اینو گفت، گفت بابا مردم من بدبخت، نه چش دارم جایی رو ببینم، نه صدایی دارم که مثلا با اون خودم لذت ببرم، دیگران لذت ببرن. این راز رو گفت، کار خوبی کرد. وقتی اینو به زبون آورد انگار که اون آواز زشت رو نیکو کرد، آواز دلش یعنی این راز دل گفتنش یه لطافتی داشت. لطف آواز دل این کور باعث شد که اون آواز زشتش نیکو بشه. کرد نیکو چون بگفتان او راز را، لطف آواز دلش آواز را. یعنی چون بگفت او راز را، اینو بیاریم اول بگیم، چون بگفت او راز را، کرد نیکو لطف آواز دلش آواز را. اینجوری شعر فهمش آسون میشه. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود، یا آن سکوری دوری سرمد بود. میگه میدونی حالا این کوری دولایه بود، دوباره بود، کوری سه مرحله ای هم داریم که هم چشمش کور باشه، هم صداش بد باشه، هم یه دل نرمی نداشته باشه که بیاد بگه ایها الناس من بدبخت صدام بده، حرف دلشم بزنه. اگه کسی آواز دلشم بد باشه، یعنی بد دل باشه، اون دیگه خیلی بدبخته. این کوره که صداش بد بود بد دل نبود، راز دلشو گفت، حقیقتو گفت، زاری کرد، تمنا کرد از دیگران، اما بدبخت اون کسیه که کور باشه، صداش هم بد باشه، دلش هم سنگ باشه. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. سرمد یعنی ازلی و ابدی، یعنی دیگه اون رهایی نداره. لیک وهابان که بی علت دهند، بوک دستی بر سر زشتش نهند. میگه البته همین آدمی هم که دلش بده و صداش بده، چشمش هم کوره، خدای وهاب و فرشتگانی که به اراده الهی خزانه های رحمت رو بر سر بندگان میریزن، به این آدم هم ممکنه محبت بکنن. لیک وهابان، وهاب یعنی بخشنده، بخشندگان، لیک وهابان که بی علت دهن، خدای بخشنده که میخواد به مردم کمک بکنه که اون علت نمیخواد که حالا مثلا ما زمینه ای فراهم کنیم، اون کرمش ممکنه اقتضا بکنه که ببخشه. بوک یعنی بود که، این دوباره که امروز اینو معنی میکنیم، بود که دستی بر سر زشتش نهن، یعنی کمکش کنن. چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زود دل سنگین دلان چون موم شد. چی باعث شد که آدم ها که رحم نمی کردن، سنگین دل بودن، دلشون نرم بشه، دلشون موم بشه، به اون کور کمک بکنن؟ علتش اینه که صداشو آورد پایین، با یک لحن مظلومانه‌ای گفت مردم من بدبختم، اظهار عجز کرد. چون که آوازش، آواز اینجا یعنی صدا، یعنی حرف زدنش، چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زود دل سنگین دلان چون موم شد. ناله کافر چو زشت است و شهیق، زان نمی گردد اجابت را رفیق. چرا کافرا نالشون به جایی نمی رسه، حرفشون، دعاشون مستجاب نمیشه؟ چون اون ناله‌ای که میکنن، صدایی که میکنن، این صدا زشته، یعنی از روی تکبر، از سر عجز و درماندگی و مظلومیت و به قول مولانا مرحومیت نیست، صدای زمخت بدیه، شهیقه. شهیق به صدای خر میگن، اون عرعری که خر میکنه، این رو به عربی میگن شهیق. این کلمه شهیق در قرآن هم آمده. مولانا میگه ناله کافر چو زشت است تو شهیق، زان نمیگردد اجابت را رفیق. قرین اجابت نمیشه، رفیق اجابت نمیشه، چون ناله، ناله مظلومانه نیست. او برزشت آواز آمده است، کوز خون خلق چون سگ بود مست. میگه اون کافره، بدتینتی که خون مردمان رو میخوره، خون خلق رو خورده، مثل سگ مست شده، حالا این مثل سگ پارس میکنه، جواب خدا چیه؟ قرآن درباره اینا چی میگه؟ میگه اخسعو. این اشاره به کدوم آیه قرآنه؟ آیه 109 سوره مؤمنون. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. خدا روز قیامت به این کافرایی که در دنیا از خون خلق مست بودن، بهشون میگه که برید تو جهنم گم بشید. این یکی فوشای قرآنه. چند تا کلمه است در قرآن که خیلی صریح در واقع فحشه، از جمله به اینا اخسعو فیا، برید تو جهنم گم بشید، یعنی اصلا هیچ عنایتی به شما نیست، ولا تکلمون، اصلا با من حرف نزنید. این قول خداست که در سوره مؤمنون آمده. مولانا میگه اخسعو بر زشت آواز آمده از کوز خون خلق چون سگ بود مست. برمیگرده به داستان خرس، میگه چون که ناله خرس رحمت کش بود، نالت نبود چنین ناخش بود. میگه میخوای که یک ناله‌ای بکنی، تقاضایی بکنی که باعث جلب رحمت بشه، رحمت کش باشه، یعنی رحمت رو به سوی تو بکشه، بعد چجوری رحمت ناله کنی؟ مثل اون خرسه. خرسه وقتی تو دهن اژدها بود یه ناله ای کرد که اون رهگذر دلش به رحم اومد، رفت خرسه نجات داد. اونجوری ناله کن. اگه اینجوری ناله نکنی نتیجه نداره، ناخوشه. چون که ناله خرس رحمت کش بود، ناله ادنبود چنین ناخش بود. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، یاز خون بیگناهی خورده ای، توبه کن و از خورده استفراغ کن، ور جراحت کهنه شد رو داغ کن. میگه اگر دیدی که دلت موم نیست، اگر دیدی که ناله‌ات جانسوز نیست، ناله‌ات از سر تواضع نیست، اثر نمی‌کنه، بدون که تو گرگ بودی در برابر یه یوسفی. این درسته که یوسف رو گرگ نخورد، درسته که این دروغ بود که برادرای یوسف گفته بودن، ولی در ادبیات فارسی این تقابل گرگ و یوسف این دیگه مثل شده، ولی این که اصلا اتفاق نیفتاده، اما این تضاد گرگ و یوسف رو همه میگن. پروین اعتصامی یک قطعه داره در مرثیه پدرش میرزا یوسف خان اعتصام الملک، چون اسم پدرش یوسف بوده، میگه مرگ گرگ تو شده یوسف کنعانی من. نه اینکه اسم پدرش یوسف بوده و گفته شده که گرگ یوسف رو دریده، پروین میگه مرگ گرگ تو شده یوسف کنعانی من. اینجا میگه که دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، اگه دیدی که نالت اثر نمی کنه، بدون که ظلم کردی. یک کسی مثل یوسف بوده بیگناه، تو مثل گرگ اونو دریدی. یا به اصطلاح منظورم چیه؟ یاز خون بیگناهی خورده ای، خون بیگناه خوردی، این اثر نمی کنه. توبه کن و از خورده استفراغ کن، یعنی برو اون کاری که کردی جبران کن. مال مردم خوردی، برو برسون دست صاحبش، از دلت بکن بده به دیگری. اگه تا وقتی این تو وجود تو باشه نالت اثر نمی کنه. توبه کن و از خورده استفراغ کن، بریز بیرون. ور جراحت کهنه شد رو داغ کن. اگه این زخم هیچ جوری خوب نمیشه، آخرین علاج داغ کردنه. اینو قبلا هم گفتیم در طب قدیم اینطور بوده، یه زخمی اگر هر جور مرهمی میذاشتن، داروی میذاشتن، مراقبت معمولی میکردن، خوب نمیشد، آخرش مریضو میآوردن، یه آهنی رو میذاشتن تو کوره سرخ میکردن، داغ میکردن، اون آهن رو میذاشتن روی زخم و این زخم داغ میشد، میسوخت، دیگه به اصطلاح سالم و ناسالم، بافت، هرچی بود، همه از بین میرفت، علاج میشد. اینو در عربی مثل کردن، میگن آخر و دوا الکی. کی یعنی داغ کردن، داغ کردن همین بدن. آخر و دوا یعنی اگه یک زخمی به هیچ طریقی درمان نشد، آخرش داغ کن. حافظم این آخر و دوا الکی و اینن تو شعرش آورده، میگه به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، علاج کی کنمت. آخر و دوا الکی. میگه اگه تو انقدر نفهمی که باید در فصل بهار چیکار کنی، معلومه که دیگه تو درمان پذیر نیست.